شماره 6 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
خدمت را کنه همه این مردم و دنیا این را میدانن غیب نسبی دیگه غیب نیست، یعنی چیزی نیست که احتیاج به ایمان داشته باشد. یا در آیه‌ای که می‌فرماید و عنده مخاطب الغیب لا یعلمها الا هو، تنها و تنها در نزد او مخازن غیب هست اگر مفاتح جمع مفتح باشد، یا کلیده های مخازن غیب هست اگر جمع مفتح باشد. لا یعلمها الا هو، به این مخاطب الغیب غیر از خدا احدی آگاه نیست، لیکن نمیتونه مقصود غیب نسبی باشد. یا آیه‌ای که میفرماید عالم الغیب ولا یظهره علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، و عالم نهان است، بر نهان خود آگاه نمی کند مگر رسولی که مورد رضا و ارتضاء الهی باشد. این معلومه که مقصود غیب‌های نسبی است. پس ما اول به این مطلب می رسیم که از نظر قرآن و از همه بالاتر خود خدا، خدا شکل در غیب است، خدا که شهادت نیست، ذات حق غیب است، غیب الغیوب هم هست. حالا پس به این مطلب رسیدیم که در قرآن به طور مسلم موضوعاتی مطرح شده است و ایمان به اون موضوعات مطلوب است و دعوت شده اند مردم که به این موضوعات ایمان بیاورند و همه اون موضوعات غیب است. حالا تعریف غیب اون وقت چی می شود؟ در مقابل شهادت. شهادت نسبی گفتیم یعنی که برای من شهادت است، برای دیگری غیب، او برای او و عکسش. اینجا غیب در مقابل شهادت، اگر بگیم غیب مطلق به این معنا در مقابل غیب نسبی، در مقابل شهادت مطلق، این است که شهادت مطلق یعنی امری که قابل احساس است، قابل حس و لمس است، نه اینکه بالفعل الان من او را احساس میکنم. اصفهان شهادت است، به طور نسبی غیب است، اما به طور مطلق شهادت، یعنی جای قابل دیدن است. البته من الان که اینجا در قم هستم اصفهان نمیبینم، ولی خب اتومبیل سوار میشم میرم اصفهان، اصفهان میبینم. غیب اونیست که امکان دیدن ندارد، نه اینکه الان من نمیبینم جام عوض کنن میبینم. امکان دیدن یعنی محسوس به حواس، با این حواس امکان دیدن اونها به هیچ وجه نیست. پس قرآن از ما خواسته است ایمان به غیب را. تا اینجا مطلب معلوم شد. مطلب دوم، نه دیگه بشار، نه دیگه مطلق هم این سر نیست. کتاب و رسول بیه، کتاب و رسول گفتم رسول از اون حیث که رسول اینه وحی که دیدنی نیست که. اون کتاب هم به اون معنا که عرض کردن، این کتاب هم از اون جنبه که وحی هستن. ایمان به کتاب های آسمانی هم که بگیم، ایمان به این قرآن، یعنی ایمان به چی این قرآنی که اینجا هست؟ این کاغذ هست، این که در کجا چاپ شده هست؟ یا ایمان به وحی بودن قرآن هست؟ ایمان به وحی بودن قرآن باز غیب هست. خوب، حالا مطلب دوم، آیا قرآن که ایمان به غیب را دعوت کرده، که مردم را به ایمان به غیب دعوت کرده است. عرض میکنم حالا جزیه بدیم اون در اون هستم عرض کردم صدای ملائک عرض کردم داستان از تعمیره که نقل کردم براتون میشنوند، نه با این گوشی اینجوری که مشترک میان همه هست میشنوند. اگه کسی دیگه همونجا باشه نمیشنوه. مثل اینکه ما پس ها ما اسمع توجه رو فرمایید. ملائکه در ذات خودشون غیبن. بعد یه مسئله دیگری هست، مسئله تمثل، و همونی که قرآن تعبیر به تمثل می کند بهترین دلیل است. درباره مریم و روح القدس می فرماید فتمثل لها بشرا سویا. متمثل شد، یعنی او در ذاتش که به توی بشر سلی نبود، اگر اون مثل یه بشر می بود خب مثل یه بشر می آمد اونجا، ولی می تواند تمثل پیدا کند. تمثل پیدا کند یعنی در یک صورت مثالی ظاهر بشود، ولی حقیقتش غیر از اون صورت مثالی. حالا این بحث های داره داره که اینجا دیگه معتلی نشد. مطلب دوم ما، حالا که قرآن مردم را دعوت کرده به این ایمان ها، آیا معرفت اینها را خواسته؟ یا صرفا قبول مطلب را قبول کرده، قبول کردن و باور کردن نشناختن؟ هرقدر میان قبول کردن به اصطلاح تعبدی و میان شناختن یک چیز، این را با یه مثال ساده عرض می کنم. ما طلبه هستیم، علم و اصول هم می خونیم یا می خواهیم بخونیم، می فهمیدم یه مسئله ایست در علم و اصول به نام اجتماع امر و نهی، مسئله ایست به نام ترتب. در باب ترتب که آیا جایز است یا جایز نیست، دو جور ممکنه ما این را قبول بکنیم. یکی این که ما به دلیل این که به استاد خودمون نهایت درجه اعتماد داریم و حتی میدونیم اشتباه نمی کند، استاد ما میگه مثلا ترتب جایز است محال نیست، ما میگیم ترتب محال نیست. چرا؟ استاد ما میگه اشتباه نمی کنه، او میگه محال نیست، ما میگیم محال نیست. یک وقت که نه ما ترتب رو میشناسیم، مسئله رو کاملا میدانیم چی و دلیل این که ترتب محال نیست چی، ادله کسانی که گفتن ترتب محال است چیست و از چرا باطل است ادله اونها و مدعای اونها، چرا اونها اشتباه کردن، راه اشتباهشون چیست، بعدم دلیل صحیح برهان صحیح بر امکان ترتب این است. این دو جور علم است. در مرحله اول قبول کردیم بدون اون که بشناسیم، در مرحله دوم قبول کردیم از روی شناختن. در یک پزشک وقتی که پزشکان عالم درباره مفید بودن یک دوا برای یک بیماری نظر میدهند، ما قبول میکنیم بدون این که بشناسیم. یه وقت هست که نه، بیماری را میشناسیم، ریشه بیماری را، علتش را، این دوا را، ترکیبات این دوا را، نوع تأثیری که این دوا روی این بیماری میگذارد، اونجوری که یک طبیب میشناسه. حالا ما بخواییم ببینیم که آیا قرآن که دعوت فرموده است به ایمان به غیب، آیا خواسته است که ما بشناسیم یا نخواسته ما بشناسیم؟ خواسته ما قبول بکنیم به هر حال. مثلا از این راه این هم یه نوع قبوله، بالاخره نمیخواییم دیگه میدم هیچ چیز چیزی یه چیزی بالاخره از این که آدم قبول داشته باشه مسلم فرق میکنه. بگیم آقا پیغمبران، بعضی هم اینجور میگن، فقط میگن آقا پیغمبران معجزه آوردن و معجزه میآورن، مردم فقط معجزه رو میبینن و از راه معجزه به پیغمبر ایمان میآورن. بعد دیگه هر چی که پیغمبر میگه خدا هم بله، حتی خدا یکیست. خب چون پیغمبر میگه که معجزه داره، خدا یکیست دیگه. میگن ملائکه هستن، چون پیغمبر گفتن ملائکه هستن هست. میگوید وحی هست، چون پیغمبر فرموده هست. میگوید قیامت هست، چون پیغمبر فرموده هست. حتی در مورد این که خدا هست و خدا یگانه هست، در همه اینها تکیه‌گاه یکیست، معجزه پیغمبر. بعضی حتی بعضی از علمای نسبتاً بزرگ گفتن در تمام این مسائل ایمان ما باید جنبه تعبد داشته باشه، حتی به وحدانیت خدا. خب یه نظریه، یه نظریه دیگر این است که نه، پیغمبران که دعوت کردن در این حال دعوت به شناختن کردن، مثل معلمی که سر کلاس موضوعی را برای بچه ها تدریس می کند، اول اصل مطلب را بیان می کند چنین است، بعد کوشش می کند دلیل بیاورد و ذهن بچه را بالا ببرد که خود بچه هم مسئله را درک بکند. در میان مسلمین عده قائل به تعطیل شدند. تعطیل در این اصطلاح اینجا یعنی به تعطیل عقول، یعنی گفتن که آقا در باره مسائل غیبی عقل انسان پاش لنگ است، فقط باید قبول کرد چون چرا کردن هم بدعت است، که اونها تقریبا منقرضم شدن. اکثریت غریبه به اتفاق اهل تسنن چنین نظریه ای دارن. البته افراد استثنائی که نظریه دیگران رد کرد، یعنی عملا رد کردن، هستن توی اونها، ولی اساسش بر این قضیه. هر وقت سؤالی می شد از پیشوایان اهل تسنن در این زمینه ها، می گفتن که سؤال بدعت هست. ما در شرع داریم چنین مطالبی؟ وقتی که داریم حق چونی چرا نداریم، ما باید قبول بکنیم. ولی در میان فهمیده های اهل تسنن که معتزله هاشون فهمیده هاشون بودن و در میان گروهی از اشاعره که در واقع از سنت اشعری عملا خارج شده بودند و در میان شیعه عموما مطلب از این قرار نیست، یعنی ما باید بشناسیم در حدودی، البته مثلا بچه کلاس درک بکنیم، حالا یکی بیشتر درک میکنه یکی کمتر، ولی بنابر درک کردن است، بنابر شناختن است، نه بنابر نشناختن. دلیل مطلب این است که در خود قرآن این مطالب هم عرضه شده است و هم روی اینها استدلال شده است. استدلال معلومه که برای شناسوندن است. در کلمات ائمه اطهار اگر بنابراین بود که فقط مردم ایمان کورکورانه به این مسائل داشته باشند، پس چرا این همه در کلمات ائمه اطهار راجع به این مسائل استدلال شده؟ نهج البلاغه دیگه، نهج البلاغه یه قسمت عمده نهج البلاغه بحث‌های معارف است، بحث‌های توحید و معاد و امثال اینها، بحث‌هایی که اساساً استدلال می‌کنه امیرالمومنین، می‌شناساند خدا واحد است. به چه دلیل واحد است و نمی‌تواند غیر از این باشد؟ خدا صفاتی دارد و صفات خدا غیر از ذات خدا نیست. خدا بسیط است، خدا مرکب نیست، به این دلیل و به این دلیل که آدم اگر بخواد جمع بکند کلمات امیرالمومنین را در معارف در نهج البلاغه، خودش یک کتاب فوق‌العاده است. یا در کتب حدیث ما شما کتاب توحید کافی رو ببینید، کتاب توحید بهار رو ببینید، توحید صدوق رو مثلا ببینید. این از نظر ما که شیعه هستیم جای شک و تردید نیست که این ایمان به غیب به صورت معرفت باید باشد، نه به صورت یک تعبد کورکورانه. این که میگیم باید باشد، مقصود این جهت است که انسان هر اندازه که بتواند معرفت پیدا کند ایمانش کامل تر است. اونی هم که از راه معجزه پیغمبر به پیغمبر ایمان میارد، بعد به هر چه پیغمبر فرموده ایمان داره، نمیخوام بگیم ایمان او قبول نیست، اونم یه درجه ای، اما درجه پایین. به هر نسبت که سطح معارف ما در این مسائل بالا برود، درجه ایمان ما بالا رفته است. اینم مقدمه دوم. خب حالا عرض کنم که هست، شما در اخبار و احادیث اگر بگردید هست، توجه کردید؟ بعد هم از شناختن توحید، دنبال شناختن توحید، این مسائل پشت سرش هست. ما نمیخوایم ادعا بکنیم که همه اون چه در غیب هست انسان امکان شناخت کامل رو دارد. حتی امکان شناخت کامل در هستی برای پیغمبر هم میسر نیست. اینی که میگم درجه به درجه بره بالا، مقصودم این مطلب. حالا توجه داشته باشید، از مطلب حرف میشه. توجه داشته باشید، توجه داشته باشید، توجه داشته باشید. بله آقا، به چونه اینه که عرض کردم دلیل نیست که باید شنا چرا نمیشه شنا؟ شما پس توجه نمی فرمان چی عرض می کنن. هر تو من الان شما توجه ندارید که بحث ما روی چی هست. ما الان بحث توحید مطرح نکرده ایم، بحث معادم مطرح نکرده ایم، بحث ملائکه را مطرح نکرده ایم، بحث وحی را مطرح نکرده ایم، بحث کتب را مطرح نکرده ایم. بحث ما این است که آیا از نظر قرآن اینجا قرآن چی میگه در اینجا؟ آیا قرآن ما را دعوت به شناخت کرده است یا دعوت به شناخت نکرده است؟ اگه توجه داشته باشید، توجه داشته باشید، ببینید آقا، اجازه بدید، اجازه بدید، شما از مسیر هست بیرون نرید. بحث ما این است که آیا قرآن دعوت به شناخت کرده است یا نه؟ بعد این شناخت چگونه است؟ این شناخت چگونه است؟ ما مثلا اگر درباره توحید بخویم، چون بحثی که ما الان بحث ما شناخت در قرآن است، جلسات اول بودید یا نبودید؟ بعد از شناخت در قرآن وارد بحث قرآن در قرآن میشیم. بعد مثلا ممکنه بحث وارد بحث دین در قرآن بشیم. بعد وارد بحث خدا در قرآن میشیم. وارد بحث ملائکه در قرآن میشیم. وارد بحث وحی در قرآن میشیم. وارد بحث مثلا نبوت در قرآن، امامت در قرآن، چی در قرآن، اخلاق در قرآن، تاریخ در قرآن. خود این بحث ها رو ما اونجا مطرح میکنیم. یه اشتباه نشه. ما که الان بحث توحید مطرح نیست برامون. بعد ما راجع به توحید هم بحث میکنیم. راجع به ملائکه هم بحث میکنیم. توجه فرمودید؟ ما الان بحث ما راجع به شناخت در قرآن است و در اینجا بحثمون این است که آیا قرآن دعوت به شناخت اینها کرده یا نکرده. از این من میخوام یه نتیجه دیگری میخوام بگیرم که نظر قرآن درباره مسئله معرفت میخوام روشن بشه. آقا این همی الان من که عرض کردم که گفتم این دو احتمال در اینجا هست. یه احتمال همین است که اهل تسنن دادن، یکی این که در چیز شیعه آمدن. حالا اگر یؤمنون بالغیب تنها فقط ایمان به اتکاء معجزه پیغمبر بود و بس، چون پیغمبر گفته از قبول داریم، در خود قرآن چرا راجع به توحید استدلال شد؟ لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. یک قیاس استثنایی، یک برهان است که بعدها اصطلاحا اسم اینو گذاشتن برهان تمانو. ما الان با دست ما راجع به برهان تمانو نیست که برهان تمانو چی است چی نیست. دست ما اینه که قرآن با تکیه بر برهان تمانو میخواد ما ایمان به وحدت خدا پیدا کنیم. پس ایمانی که در قرآن میگوید تنها ایمان اعتماد رو گفته پیغمبر. پس ما اینه پیغمبر فرمود به این که در من به وسیله ملکی وحی میشود، که این جد به هم مسائل ملائکه است، راجع به ماهیت ملائکه، معرفت ملائکه. میگن بابا اگر بنا بود یک پیغمبری فرستاده بشود، کفار میگفتن اگر بنا بود خدا پیغمبری بفرستد، چرا یه بشر رو پیغمبر قرار داد؟ میخواست این ملکی رو بفرستد اینجا. چرا ملک را بر پیغمبر نازل میکند و پیغمبر رو میان ما میفرستد؟ دو منزل یکی بکند. از ما اول ملک را بر خود ما بریم، توی خود ما بفرستد. قرآن با استدلال این را رد می کند. میگه ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. خیلی مسئله سطح بالایی هم هست. اگر اون فرستادن ملک هم می بود، لو یعنی به فرض محال، چون امکان چنین چیزی نیست که ملائک بر این جهاز خاص نازل بشه. به فرض محال اگر رسول ما در میان مردم ملک می بود، او را هم باید ما به صورت یک مرد در میان اینها می فرستادیم. با دو مرتبه او می آمد می گفت که من ملکی هستم به این صورت، نه بشر. او از کجا؟ او توی بشر ما تو صورت بشر دارید می بینید. پس ببینید قرآن استدلال میکند در اینجا با خودش قیاس اینجا، ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً وللبسنا علیهم ما یلبسون. حالا از این مطلبم که فارغ بشیم، این را همین مقدار قبول بکنیم که مقصود ما مطلب دیگری که قرآن دعوت به ایمان به غیب کرده است و این ایمان به غیب را از ما کورکورانه نخواسته است، ما را فقط هم توحید فقط هم شما بیدید، اون وقت مسئله سوم میرسه. راه معرفت چیست؟ راه معرفت چیست؟ او که غیب است، خدا که غیب است، یگانگی خدا که غیب است، ملائکه که غیب هستند، کتب آسمانی که غیب است، وحی که غیب است، راه ایمان ما به این غیب چیست؟ غیبه نه از حواس ما پنهان است. وقتی از حواس ما پنهان است، پس اون راه علمی که این آقایان میگن راه شناخت منحصراً به راهی است که ما بهش میگیم راه علمی، یعنی بررسی عینی اشیاء اولا، بعد تئوری ساختن، بعد آزمایش کردن، بعد از آزمایش کردن به صورت یک قانون کلی در آوردن. آیا این امکان داره در این جمله باره؟ مثلا امکان نداره. پس این نظریه رو من میخوام رد کنم. اون کسانی که یک عده حسیگرا در مقدمه جلد 50 اصول فلسفه نوشتن، یه عده از مسلمانان متجدد امروزی که ریشه‌شان از مصری ها، یه تمایل حسیگرایی پیدا کردن، اینها تحت تأثیر افکار اروپایی ها که قرار گرفتند، خودشون تمایلشون شده تمایل حسی‌گرایی. به خیالشون دیگه در باب معرفت مطلب همون است که فرنگی ها گفتن. بعد میان میگن آقا نظر قرآن هم همین است، قرآن هم در باب معرفت فقط اون چه که معتبر میداند همین است که انسان از روی محسوسات به اصطلاح با همونی که اینها در باب علم گفتن، راه معرفت فقط حس است. چه حس است؟ ما میخواییم به اینها جواب بدیم. ما با کسانی الان طرف هستیم که معتقدن به قرآن ایمان دارن و میخوان بگن در قرآن معرفت، در قرآن همون معرفتی که امروز حسیون اروپا میگن. ما میگیم که نه این حالا ما وقت یه مطلب دیگر میخوایم بگیم، میخوایم استدلال بکنیم که نظر قرآن درست است و اصلا این نظر نظر غلطی، در کل خودش نظر غلطی. اون مطلب این است. ببینید این را یه خود دقت کنید، بحث خود بیشتری هست. اطلاعات ما از اشیاء دو گونه است. اطلاع مستقیم، اطلاع غیر مستقیم. مقصودمون از اطلاع مستقیم اطلاع بلا واسطه است و مقصودمون از اطلاع غیر مستقیم اطلاع مع الواسطه است. اطلاع ما در باره محسوسات اطلاع مستقیم و بلاواسطه است. حالا ما از اول همینجا وارد بحث میشیم. ببینیم آیا همین اطلاعات ما درباره محسوسات که میگیم اطلاعات مستقیم و بلاواسطه هست، آیا همه اطلاعات ما درباره عالم ماده اطلاعات مستقیم و بلاواسطه هست؟ یعنی آیا عالم ماده ای که ما به اون اعتقاد داریم باور کرده ایم، آیا عالم ماده همینجوری که مادیین خودشون میشناسن و غیر مادیین هم میشناسن، آیا همه اون چی که از عالم ماده میشه ما اشیا را که حس میکنیم چی را حس میکنیم؟ رنگ اشیا را، یا با چشممون مثلا میبینیم رنگ اشیا را. رنگ اشیا یعنی چه؟ حالا هم از این که رنگ را اونجور بگیم که قدما میگفتن یک کیفیتیست این رنگ در خارج، یا اینجوری که امروز میگن که حتی کیفیت هم نیست، بازگشت نور است، انعکاس نور در چشم نیست، رنگ را ما میبینیم. حجم را میبینیم. این مثلا جسمی که در مقابل ما هست حجمش میبینیم که مثلا فرض کنید که مثلا 10 سانتی در 10 سانتی در 10 سانتی هست. با دست خودمون لمس میکنیم. وقتی لمس میکنیم چی رو لمس میکنیم؟ تردیش رو احساس میکنیم، با لمس گرمیش رو احساس میکنیم، نرمیش را، درستیش را، امثالی را، یا وزنش را، سنگینیش را، اگر سنگینی اون که احساس میکنه قوه لامس را باشه، اگر هم حس دیگری باشه حس دیگر فرق میشه. ما میشنویم صداها را. یعنی چی میشنویم صدا را؟ یعنی یک حرکتی در بیرون واقع میشه، ضربه ای فرض کنید آهن روی سنگی مثلا میخوره، بعد در گوش ما یک موجی اونجا پرده گوش ما را، به استخوان گوش ما، به اون دستگاه جهاز سامعه گوش ما میرسد، او را ما احساس میکنیم. مشمومات همینجور، مذوقات اینجا. خود ماده را چطور؟ آیا ماده را ما احساس میکنیم؟ جسم را، همینی که بهش میگیم جسم، میگیم اون جوهری که دارای طول عرض و عمق هست، اون واقعیتی که مکان را اشغال کرده است، ما آیا خود جسم را احساس میکنیم یا همینهایی که عرض کردیم؟ اینهایی که عرض کردیم، اینها همه یک سلسله امور است که عوارض جسم هستند. رنگ و حجم و نرمی و درشتی و سردی و گرمی، هیچ کدام از اینها خود جسم نیست، همه اینها خاصیت جسم. ولهذا اگر کاری بکنیم که جسم رنگ نداشته باشه، یعنی علت رنگ داشتن رو از بین ببریم، در بعضی جسم از بین برده میشه دیگه، ما جسم نمیدیم. اگر سردی و گرمی را میزان بکنیم حرارت بدن خودمون را باشه، به جوری که نه یک ذره سردتر باشه نه گرمتر، دیگه ما احساس نمی کنیم، لمس نمی کنیم. اگر ما بتوانیم یه جوری باشه که نرمی و درشتی را به جوری باشه که از بین ببریم، باز اون شیء را احساس نمی کنیم. خود ماده استنباط عقل ما، یعنی میگیم چیزی هست که همه اینها به منزله صفات و عوارض او هستند. ما خیال میکنیم خود جسم رو میبینیم، خود جسم رو لمس میکنیم. وقتی که وزن اون شیء را، خب ما سنگینی او را لمس میکنیم نه خود او را. ولهذا اگه قوه جاذبه زمین از دین بره بسی که احساس میکنیم، یا اگر برابر قوه جاذبه زمین از طرف مخالف یه قوه دیگر همونقدر این را بکشد، که ما یه ذره وزن احساس نمی کنیم.
خود ماده یک حقیقتی استنباط شده از مجموع محسوسات. اگر بخویم به تعبیر قرآن، شاید تعبیری مقدارم از یک نظر عجل از این باشه که در اینجا تعبیر بکنیم، این عوارض علائم و نشانه های ماده هستند نه خود ماده. بنابراین ما حتی خود جسم و ماده را به طور مستقیم ادراک نمی کنیم، غیر مستقیم. وقتی خیلی دقت کردن، نه فقط ما دقت کنیم، دقت کردن، وقتی خیلی دقت بکنیم اساسا ما چیزی را احساس نمی کنیم مگر همون که مستقیما، مگر اون کیفیتی که مستقیما روی اعصاب ما اثر گذاشته است. اصلا من میگم رنگ را، این هم غلط گفتم که من رنگ و اون جسم را احساس میکنم. اولا من رنگ و اون جسم را احساس میکنم، من وقتی در مقابل اون شی قرار میگیرم تصویر از او در چشم من قرار میگیره. الان من اون چیزی که میبینم همون تصویر رو چشم خودم را میبینم، ولی او را منطبق میکنم برای یک شیء در خارج. یعنی باز الان وجود من برای شما علی رغم این که همیشه نگیم وجود من محسوسم برای شما، من محسوسم برای شما، شما محسوسیت برای من، من یک وجود استنباطی هستم برای شما، شما یک وجود استنباطی. یعنی من با قوه عقل شما رو کشف کردم، عقل به کمک حس، شما هم با عقل به کمک حس وجود من رو کشف کرده اید. منتهاش اینجا اینقدر به یک دیگر، این مرز عقل و مرز احساس اینقدر به یک دیگر نزدیک است که انسان معقول را با محسوسش اشتباه میکنه. یعنی خیال میکنه همه اون چی که درک میکنه محسوسه، در صورتی که نیمه از اون چی که درک میکنه معقوله. این یه مثال دیگر براتون عرض بکنم، دیگر وقتی بود نه دیگه وقت نداریم، بعدم مثال دیگر زیاد داریم، باشه انشاءالله برای جلسات بعد که این مثال روشن بشه.
بحث ما در هفته گذشته رسید به اونجا که نوعی معرفت برای ذهن انسان حاصل می شود که نام اون به یک تعبیر استنباط است و به تعبیر دیگر اطلاع غیر مستقیم و یا شناخت غیر مستقیم. این مسئله که ذهن انسان یکی از کارهایش کشف حقایق است و اطلاع بر حقایق است به صورت غیر مستقیم. از نظر الهیون اهمیت فراوانی دارد، ولی هزا ما درباره این مطلب که از اصول و امهات معارف قرآنی هست یک مقدار بحث را بیشتر گسترش می دهیم. ببینید معمولاً کتاب کبرای منطق را یا خونده اید و یا لااقل مطالعه کرده اید. یه جمله ای در ابتدای این کتاب هست و اون جمله این است: بدان که آدمی را قوتی در راشه که در وی منتقش می گردد صور اشیاء چنان که در آینه. تشبیه می کند ذهن انسان را به آینه. میگه که قوه ادراکی انسان مثلش مثل آینه است، همچنان که در آینه صورت اشیاء پیدا می شود، در ذهن انسان هم صورت اشیاء پیدا می شود. خب این یک تشبیه خیلی ساده ابتدایی هست و تشبیه خوبی هم هست که فقط برای شروع کار خوب است. ما از همینجا با از همین مثال به اصطلاح میخوایم استفاده بکنیم به این ترتیب: در این که ذهن انسان از یک جهت مثل آینه است، همچنان که در آینه صورت اشیاء پیدا می شود، در ذهن انسان هم صورت اشیاء پیدا می شود. البته در مثل مناقشه نکنید، تمثیل و تشبیه، نگید در آینه در واقع چیزی در آینه وجود ندارد، او انعکاس نور است. منم میدونم این به حسب اون چه که انسان ابتدا به ذهنش میاد یعنی خیال میکند در آینه. بسیار بعضی از وجوه مشترکها هم میان آینه و میان ذهن انسان هست. از جمله وجوه مشترکها این است که آینه هر وضعی داشته باشد در اون صورت مؤثر است. آینه هر رنگی که به خود بگیرد، بله چون بلنگو هم نیست آقایون جلوتر اگر بیرد ثواب داره خود این فرمی شده کن بیرد جلوتر هم این که آینه در هر رنگی که به خود بگیرد صورت منعکس در آینه هم همون رنگ رو میگیرد. آینه اگر مثلا سبز باشد، اون صورت منعکس رو سبز نشون میدهد. زرد اگر باشد زرد، و سیاه اگر باشد و تاریک باشد تاریک. آینه اگر مقعر باشد صورت رو بزرگتر از این چه هست نشون میدهد، اگر مهذب باشد کوچکتر از این چه هست نشون میدهد، اگر استوانه‌ای باشد در یک وضع دیگری مثلا از جنبه عرض کمتر طول بیشتر نشون میدهد. ذهن انسان هم چنین است، یعنی ذهن انسان در حالتهای ناصافی انعکاس اشیاء در ذهن انسان هم ناصاف واقع می شود. ذهن انسان اگر رنگ خاص داشته باشد،
به ادراکات خودش همون رنگ را میدهد. انسان این خودش یه اصلی است که امروز هم مورد تأیید است، در معارف اسلامی هم این مسئله زیاد روش تکیه شده است که فکر انسان، روح انسان، احساسات انسان، عقده هایی که انسان قبلا دارد، حس لجاج، حس تکبر، امثال اینها اگر در روح انسان وجود داشته باشد، حقایق را واژگونه می‌بیند. مخصوصا در قرآن کریم روی این مطلب زیاد هست. کلمه هایی که هر جا میاد، مثلا زین لهم، که چیز نه غیر از زین لهم شهوات، فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، عمل بد خودش را زیبا میبیند. به قول اون شاعر عارف میگه گر تو، بله، گر تو باشی تنگ دل از ملحمه، تنگ بینی جو دنیا را همه. آدم وقتی که خودش یه وضعی داره در اثر یک ناراحتی، یک ستیزه، یک جنگی، روحش تحت فشار است، بعد روحش تاریک است، بعد تمام دنیا را به همون حالت میبیند. ور تو خوش باشی به کام دوستان، عالمت بنمایدت چون بوستان. در وقتی که خوش انسان دنیا را بوستان میبیند، در وقتی که خودش ناراحت است دنیا را زندان میبیند. یعنی وضع روحی خودش انعکاس پیدا میکند در کل عالم. پس اون چه حالت درونی انسان برای انسان حالت عینک رو دارد، که انسان هر نوع عینکی به چشم خودش زده باشد، بیرون را به رنگ همون عینک می‌بیند. این یک وقت بحث من سر وجوه اشتراک ذهن و آینه نیست، بحث سر این است که، ولی همینجا که ما می‌گیم که آدمی را قوتی در راکه که در وی منتقش گردد صور اشیاء چنان که در آینه، باید متوجه باشیم که ولی اینقدر اختلاف میان ذهن و آینه هست که الا ما شاء الله این اختلاف ها خیلی ارزش دارد که انسان بفهمد. و تا این اختلاف ها را نفهمیم و به همین یک جمله قانع باشیم که در ذهن انسان صور اشیاء منعکس می شود، ذهن ما یک قوه منعکس کننده اشیاء هست، در مسئله شناخت و معرفت خیلی خیلی ناقص هستیم. اغلب این مکاتب مادی در همین قدم اول فقط موندن، همین مقدار که بله ذهن انسان اشیاء را در خود منعکس می کند، اما بعد از این منعکس کردن دیگه چه چیزهای دیگری هم وجود دارد که مهم اینها را دیگه درست درک نمی کند. حالا من مقداری توضیح می دم که به اصل مطلب خودمون بره. یکی از وجوه اختلاف این است که آینه صور را فقط منعکس می کند، معانی را منعکس نمی کند. خیلی واضح است. آقای زید اگر در مقابل آینه ایستد، صورتش، حجم صورتش، نقش صورتش، رنگ صورتش در آینه منعکس می شود. اگر هم بخوان از آینه بالاتر با این دستگاه های رادیولوژی، با دستگاه هایی که اینطور ماورای بنفش را هم منعکس می کند، بخوان عکس برداری بکنن، باز همین جور چیز ها، حتی اکثرش این است که از ورای این حجاب هایی که چشم عادی نمی بیند، قلب انسان را، درون قلب انسان را، کبد انسان را، اون مو، این رگه ها را، اگر کوچکترین مثلا در یک استخوانی موکی هم اگر پیدا شده باشه منعکس می کنه. اما آیا اگر در دل زید، در روح زید اگر محبت باشد، زید کسی رو دوست دارد، زید کسی را دشمن دارد، زید فلان علم را دارد، مثلا ادبیات زیادی دارد، ریاضیات میداند، منطق میداند، آیا اینها را میشود در آینه منعکس کرد؟ نه، اینها معانی هستند، معانی دیگه در آینه و هر چه که نظیر آینه است منعکس نمی‌شود، قابل انعکاس نیست، صورتها منعکس می‌شود، ولی ذهن انسان هم صور را ادراک می‌کند و هم معانی را ادراک می‌کند. این یکی که نمی‌خوام حالا زیاد درباره هر یکی بحث بکنم. از این بالاتر، ذهن انسان خودش را هم درک می کند. به یک تعبیر نارسا اگر بخواهیم بگوییم، ذهن انسان خودش هم در خودش منعکس است، ولی آینه خودش در خودش دیگه منعکس نیست، مگر اینکه خودش مقابل آینه دیگری قرار بدیم که اون آینه دیگر او را منعکس کند، بعد صورت منعکس در آینه دیگر در او منعکس شد. ولی یه آینه به تنهایی خودش در خودش نمودار نیست. از عجیب ترین و حیرت انگیز ترین و قابل مطالعه‌ترین مسائل نفس انسانی اون چیزیست که علمای ما به او علم حضوری میگویند، امروز بهش خود آگاهی میگویند. و اینکه این خود آگاهی هم از اون کلماتیست که اینقدر موارد استعمالهای مختلف پیدا کرده که معنی اصل خودش از دست داده. خود آگاهی یعنی انسان، ذهن انسان، من انسان نه تنها به عالم بیرون از خود آگاه است، به خود هم آگاه است. ولی این آگاهی به خود اینجا که در علمای ما خیلی به دقت مسئله رسیدگی کردن، آگاهی به خود به معنی این نمیتونه باشه و نیست که صورت خودشو در خودش منعکس کرده است. بدون اون که صورت خودش در خودش منعکس بشود، خود آگاه است که معناش این میشه خودش عین آگاهی، ذاتش ذات آگاهی، آگاهی عین ذاتش است، که این خودش یکی از مبادع اثبات تجرد نفس و تجرد روح است و یه مسئله بسیار بسیار عالی هم است. حاجی سبزواری میگه حضور ذاتنا لذاتنا لدا
ادراک ذاتنا یور تجردا. این که نفس انسان خودش رو در خودش منعکس می کند و به این تعبیر غلط است که خودش رو منعکس می کند، خودش به خودش آگاه است بدون اون که انعکاسی در کار باشد، که معناش اینه جوهر نفس این جوهر آگاهی دلیل بر تجرد نفس هست. آینه بگی خود آگاه نیست، خود منعکس کننده نیست. اینم یه وجه اختلاف. وجه اختلاف دیگر که این هم عجیب است، آینه خطا می کند، ذهن هم خطا می کند. این دو تا وجه اشتراک هر دو سالا، آینه خطا می کند، ذهن انسان هم خطا می کند. خطای آینه همینجور بود ارشد این دیگه، آینه به دلیل اینکه خودش مقعره کوچکی را بزرگ نشون می دهد، به دلیل اینکه مؤدبه بزرگی را کوچک نشون می دهد، به دلیل اینکه عادی رنگ غیر آبی را آبی نشون می دهد، به دلیل اینکه سبز غیر سبز را سبز نشون می دهد. و گفتیم ذهن انسان هم خطا زیاد دارد. اما آینه خودش نمی تواند خطای خودش را کشف کند و بعد هم اصلاح کند، یعنی صحیحش رو به دست بیاره. آینه اگر خطا می کند، ما به وسیله دیگری باید خطای آینه رو درک بکنیم و بدانیم. ولی خدا آینه نه خطای خودش رو می فهمد، یعنی نه خطا بودن خودش در خودش منعکس است، خطا می کند ولی در خودش منعکس نمی شود که اینی که من نشون میدم اشتباه است، و نه به طریق اولا نه می تواند خطای خودش رو اصلاح کند، یعنی صحیح این خط صحیح را از خطا صحیحش را به دست بیاورد که چی. اما این دستگاه حیرت انگیز ذهن انسان، بلکه عجیب ترین دستگاه عالم، خطای خودش را هم کشف می کند و هم خطای خودش را اصلاح می کند. یعنی مقیاسها و معیارها دارد، با اون مقیاسها و معیارها خطای خودش را کشف می کند و صحیح اونها را به دست می آورد. این همون چیزیست که ما اسمش را علم منطق می گذاریم. اصلا علم منطق یعنی چی؟ علم منطق اگر ذهن انسان چنین قدرتی نمی داشت، علم منطق محال بود در عالم وجود داشته بود. ولی علم منطق، منطق به طور کلی، حالا کسی منطق ارسطویی را قبول داشته باشه، کسی منطق نمیدونم که بیکن را قبول داشته باشه، هر منطقی، بالاخره منطق در دنیا وجود دارد، هر کسی به هر منطقی معتقد باشه، منطق در دنیا وجود داره. یعنی ابزاری که با اون ابزار میتوان خطاهای ذهن را به دست آورد و صحیح اونها را هم کشف کرد. این هم باز یک جریان فوق العاده شگفتی برای ذهن انسان. قرآن این مسئله اینجا مطرح می شود که آیا ذهن انسان در همه چیز خطا قابل خطا؟ اگر در همه چیز قابل خطا، در اون معیارهای خودش هم قابل خطا. اگر در معیارهاش قابل خطا، پس خود منطق هم باز یه منطقی میخواد، فرضون اونم قابل خطا، پس هیچی، پس اصلا معرفت به دست نمیاد. ولی تمام مکتب ها قبول دارن که نه، بالاخره منطقی در عالم وجود دارد که با اون منطق میشود که خطاها را تصحیح کرد، یعنی خود اون منطق را غیر قابل خطا میدونن. اون وقت باید یک مسئله فلسفی بزرگ اینجا مطرح است که نفس انسان مگر چه مقامی، مگر چه وضعی دارد که یک معیارها دارد که با اون معیارهاش هیچ چیزی نمیتواند اون معیارها را درش خلل وارد بکند. اینم باز یک دلیل دیگری است در تجرد روح و نفس انسانی، چون مطابق اون چه که علم قدیم و علم جدید قائل است، هر چه امر مادی است